بسم الله الرحمن الرحیم. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. می صبوح و شکر خواب صبح دم تا کی، به آه نیم شبی کوش و ناله سحری. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون حقیقت وجود بود و مأموریت عقل و عشق در این رابطه. یافته‌های شهودی و عرفان عقلی ملا صدرا را در جلسه قبل از لسان زیبا و گویای استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی شنیدیم. استاد جناب ملا صدرا هم وارد این عرصه شد. نکته زیبا اینه که هر دوی این بزرگوار معتقدند که این دریافت ما یک دریافت غیبی بوده است و از منبع غیب به ما الهام شده است. آیه‌ای که مورد استشهاد جناب بوعلی بوده از سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، جناب ملا صدرا از زاویه دیگری وارد این بحث میشه. میگه اگرچه برهان بوعلی صدیقین است ولی به یه نحوی امکان واسطه قرار گرفته است، اما من به زیباتر از آن قضیه رو بیان میکنم. با این که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، میگه اینجا خداوند فضا را برای همه باز گذاشته است. لکل وجهتون هو مولیها، به هر حال هر طریقی که انسان میره و صاحب اون طریق خداونده. اما نکته اینجاست، اولم یکفه بربک انه علی کل شیء قدیر، اون همون دریافت بداهت وجود به علم حضوری است که مقدمه بر هر چیزی است. یعنی علم حضوری ما به خداوند مقدمه بر هر چیزی هست. این رو به عنوان برهان گرفته است و دلیل گرفته بر اثبات هر چه غیر خداوند است، یعنی موجودات. استاد میخوام که اون ظرافت برهان صدیقه، چون خزی خیلی ظریفه، از نگاه ملا صدرا و تفاوت اون رو با برهان ابن سینا بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که اختلافی که شما اشاره کردید اختلاف تفسیریه. می‌دونیم که برهان صدیقین از زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا تا امروز به وجوه مختلف تقریر شده. در غرب هم به نوعی دیگری از این برهان تقریر دارن، منتها تقریر غربی ها جور دیگری که حالا ما وارد تقریر غربیش نمیشیم، مثل برهان آنسلم، حتی دکارت به نوعی اشاره کرده، ولی اون به طور کلی فرق داره، تقریرشون هم فرق داره البته. اما همین در دایره داخل جهان اسلام هم تا حالا تقریبا 19 تقریر بر برهان صدیقین شده، 19 تقریر. اما همه اینها تقریرند، یعنی اختلاف ماهوی چندان با هم ندارند، نحوه بیانه. و الان هم که شما به اختلاف اشاره کردی، من هر دو رو نحوه بیان میبینم. ولا خود سخن شیخ الرئیس ابو علی سینا هم به گونه‌ای بیان شده که میشه اون امکان رو واسطه ندونست. وقتی میگه به خود آیم که استشهاد میکنه، در واقع آیه واسطه نداره، هم سنوری هم میشون استدلال میکنه، سنوری حمایاتنا. این بسته به نوع نگاهی به برهانه. اگر اونجوری که من در جلسه قبل صحبت کردم به ضرورت وجود یا حضور وجود، یعنی درک حضوری از هستی ما داشته باشیم، اگر درک حصولی داشته باشیم از هستی، خب این مشکلات پیش میاد و اصلا برهان صدیقین تقریبا ضعیف میشه. اگر شما با درک حصولی خواسته باشی مسئله رو تقریر کنید، چون که در غرب بیشتر با درک حصولی میخوان به این مسئله برسن. اما اگر کسی از درک حصولی با تنبه و بیداری به نوع درک حضوری از هستی نائل بشه، طبق بیانی که در جلسه قبل عرض کردم که هستی اصلا قابل انکار نیست، و مبنای هر چیز اساس حضوره. ما هر چه بگیم از هستی میگیم. از خود این آیه ببین چقدر ظریف است این آیه کریمه قرآن، سنوریهم آیاتنا. شما فرمودین که غیبی، اصلا به یه معنی اگر کسی به برهان صدقین توجه پیدا بکنه، همه چیز از غیبه، همه چیز از یک مکمنی میاد، از یک حضوری میاد، از عدم چیزی نمیاد. شما الان یه فکری که به ذهنت میاد از عدم نمیاد که، مگر عدم جایی است که از عدم یه مخزنی است، عدم که از مخزن عدم چیزها در میاد. عدم مخزن نداره، عدم نیست، عدم یعنی نیستی، نیستی یعنی نیستی. عدم مخزن امور نیست، یه خزانه ای که همه چیزها در عدم باشد، حالا از عدم هی یکی 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 پس از دیگر اشیا بیان بره. ما عدم نداریم، عدم یعنی نیست، همه چیز از یه حضور میاد. و اگر از همه چیز حضور میاد، حتی هر چیزی به یه معنی میتونه بگیم از غیب آمده. حتی اینا که ما غیبی نمیدانیم، در واقع مخزنش غیبه، از مقام حضور میاد. بنابراین برهان ابن سینا را هم به گونه میشه تقریر کرد که حد وسط برداشته بشه. با اون تقریر که عرض کردم، اولا خود ابن سینا باید به مجموعه سخنان ایشون توجه کرد. اولین کسی است که از مقام حضور انسان سخن گفته در انسان معلق، این کمتر بهش توجه شده. درسته که در برهان صدیقین انسان معلق نیامده، در جای دیگه از انسان معلق سخن گفته، ولی کاملا اون بحث ارتباط داره با اینجا. ایشون انسان معلق که فرض میکنه که به غلطی انسان معلق رو فرنگی و انسان پرنده ترجمه کردن به اشتباه، انسان معلق یعنی انسان صرف نظر از ادراکات حصولیش و صرف نظر از ارتباطی که با جهان خارج پیدا میکنه، در مقام هویت هستی خودش، خودش خودشه. و انسان معلقی که فرض میکنه یعنی منفرج الاصابه در هوای طلق که هیچ ادراکی به هیچی هم نداره. فرض کنید یه انسانی که معلقه در هوا، با هیچی هم تماس نداره، هیچی هم نشنیده، هیچی ندیده، حتی سرد و گرمی هوا رو لمس و حس نکرده، خودش خودش هست، خودش خودشه، حصولا نمیدونه، یعنی مفهومی از خودش نداره در ذهنش، اصلا ذهن نداره. بسیار خوب. اما حال که ذهن نداره، خودش خودش نیست، هویت نداره، هویت نداره، خودش خودشه، یعنی خودش حضوره. اگر کسی از مقام حضور شروع بکنه، برهان صدیقین دیگه واسطه نمیخواد. ابن سینا از همینجا شروع میکنه، میگه وجود حضوره و حضور هستیه. انسان اگه تنبه به هستی پیدا کنه، نه تصور کنه هستی رو، هستی به تصور در نمیاد، درس کردم در جلسه قبل. ما نمیتونیم هستی رو به تصور در بیاریم، چون ذهن ما کوچکتر از آن است که هستی در اون بگنجه. اما تنبه میتونیم به هستی پیدا کنیم. تنبه غیر از تصوره. اگر کسی تنبه به هستی پیدا کرد، هستی حضوره و واسطه امکان نمیخواد. و همون شهید الله انه لا اله الا هو در صادق، اولم یکف به ربک انه علا کل شیء قدیر و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. یعنی گیریم که خود ما در خود، ما خودمون رو در خود شما نشون میدیم، یعنی حق در ما تجلی میکنه، ما در درون خود حق رو میبینیم، یعنی ما میبینیم، یعنی حق داره به ما نشون میده، یعنی دید ما دید حقانیه، حق به ما نشون میده. یعنی چه؟ یعنی ما از دید حق داریم حق رو میبینیم، یعنی من با دید حق تعالی حق رو میبینم از درون خودم. این تنبه میخواد البته. اگر ما به این تنبه پیدا بکنیم، بدون گونه که سر مطلعین فرمودن که امکان واسطه است، امکان دیگه لازم نیست واسطه باشه، میتونیم کلام ابن سینا رو بر این معنی حمل کنیم و به این صورت تقریر کنیم. از تقریرش بر میاد، حتی یه جایی هم امکان رو واسطه کرده، چون شیخ متوجه بوده که خب بعضی از هان شاید متوجه نباشن،
همون خود مطلق وجود رو گرفته بود.
بله،
گفت که
بله همینطوری
دور و تسلل
آوردستش تو مفهوم،
تو مفهوم.
اما اگه از مفهوم به حضور بری، همین که من بارها عرض میکنم، اگه تو مفهوم بمونی، به ضروره باید امکان واسطه بشه. اما اگه از مفهوم به حضور بری، دیگه امکان واسطه نیست، خود حضور حضوره. بنابراین من میتونم برهان ابن سینا رو به گونه تقریر کنم، یعنی اینطوری میفهمم از برهان ابن سینا که همون چیزی که بعدها سر مطلعین میخواد بگه.
سر مطلعین همین سنوریم آیات نافل آفاق میگه نمایشگاه آفاقی هست، هر کی دوست داره بره برای تماشا. و فی انفوس، خب نمایشگاه انفوسی هست، برم برای تماشا. اما اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، اینجا دیگه با خدا باید جهان را دید. این نکته خیلی، به قول سعدی، هر کس به تماشایی رفتم به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جای. یعنی اگر هرچند میبینن از شؤون وجود خداوند میبینن. این نکته مثلا چیز بدی و ظریفی است که جناب ملا صدرا اضافه بر فرمایشات جناب بو علی سینا دارن.
من میخوام عرض کنم که نه اضافه نیست، اجازه بفرمایید. و حتی بین این دو تا تقریری که شما دو تا آیه کردید، حتی بین دو تا آیه هم اختلاف نیست. شما فرمودین که در سنوری هم آیات نافلا آفاق و فی انفسهم، یه نمایشگاه انفسی است،
یه
نمایشگاه آفاقی، برو در نمایشگاه آفاقی تماشا کن و برو در نمایشگاه انفسی تماشا کن. اما اولم یکفه اونجا کفایت حق. ولی اگر شما توجه بفرمایید که در همین آیه سنوری هم میگه سن ما نشان میدهیم، نه تو برو تماشا کن. توجه بفرمایید،
سنوری هم
اگه خود شما بری تماشا کنی در نمایشگاه آفاقی یا در نمایشگاه انفسی، خود شمایی که تماشا میکنی، با یک اولم یکفه فرق داره. چون اولم یکفه اونجا کافی حقه، یعنی حق داره کفایت میکنه شما رو، البته تفاوت داره. اما اگه سنوری هم اول آیه رو ببینی، اونجا هم فرق نمیکنه. ما داریم این نمایشگاه رو به شما نشان میدیم، ما داریم نمایشگاه آفاقی رو و نمایشگاه انفسی را به شما می نمایانیم. یعنی شما که تماشا می کنی به نمایاندن ما می بینی. این همون اولم یکفه میشه، یعنی دو تا آیه یکی میشن، یعنی فرقی بین دو تا آیه نیست.
اینجا ما می بریم آخه،
ما می بریم، یعنی شما می بینی با دیدن ما، یعنی ما می نمایانیم به شما.
پس باز اینجا یک،
باز خود حق کافیه، همون یکفه است. اونجا میگه اولم یکفه، یعنی حق داره کفایت میکنه، داره حق این کار در شما انجام میده. اینجا میگه ما می نمایانیم، یعنی شما با دیده ما میبینی. بنابراین هیچ فرقی نیست، توجه فرمودین. اگر چون اول آیه رو در نظر نگیریم، سن نوری هم را، سن نوری هم یعنی ما می نمایانیم به شما، نه شما خود میبینی، شما میبینی به نمایاندن ما می نمایانیم به تو که تو میبینی. در واقع تو خود نمیبینی، تو از چشم ما میبینی. این با اولم یکفه چه فرقی داره؟ اونجا ما داریم کفایت میکنیم شما رو،
یعنی این فرض اضافیه. این اولم
نه، این تفسیره. بس این که ما چه جو نگاه کنیم رو نوری هم اگه تکیه کنی با اولم یکفه فرق نمیکنه. اولم یکفه یعنی ما داریم کفایت میکنیم. انه علی کل شیء شهید، او میبیند و شما که میبینی به کفایت ما میبینی. اینجا میگه سنوریه، ما به شما می نمایانیم که شما در نمایشگاه آفاق انفس مشاهده کنی، اما مشاهده شما نمایندن، نمایندن ما شما راست، ما شما را می نمایان، دید شما دیدیست که ما به شما میبینیم. یعنی ما داریم، شما از چشم ما داری میبینی، یعنی ما چشم حق داری میبینی، نه با چشم خودت. اون تو نیستی که میبینی، با چشم ما داری در نمایشگاه تماشا میکنیم. با اولم یکفه یکی میشه.
حالا صاحب بیان و ساده زیبا اینجا میفرماید که قسمت اول دعوت به نشانه ها و علائم در نمایشگاه آفاق انفسی است، اینجا دیگه خود خدا شما را به تماشا میبره.
ولی همونجا که دعوت، باز اینجا من نکته من تکرار میکنم،
سناری
هم اینجا که دعوت به تماشا در تماشاخانه نمایشگاه آفاق انفس کنه، دعوت میکنه، ولی من دارم به تو نشون میدم، خودت نیستی که میبینی. سنوری یعنی من دارم.
بله، اونم که مال اوناست.
یعنی دیدن شما دیدن من است.
بله، اینم یه نظری.
اگر دیدن شما دیدن من است، با اولم یکفه فرق نمیکنه. این نکته باید توجه بشه.
آره، اینجا رو من در چیز مولوی رو نگاه میکردم که معمولا ایشون حدوداً 2800 آیه قرآن رو تفسیر کرده در مثنوی. ایشون خیلی با این آیه، یعنی همه جا داره استفاده میکنه. ایشون کفایت خدا رو اینجا به معنی دم گرفته، حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هر سو با تو دم زنم، اون دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان. این دم رو خیلی معنی میکنه. میگه یه موقع هست که انسان باید از نشانه ها در آینه خدا رو ببینه. اینجا همه چیز خود خدا آینه میشه. این معنی دم بدون حرف و صوت و گفت اینجا معنای فراتر از عقل و عشق نیست؟
کاملا شما درست گفتی، اشاره کردی به شعر. وقتی که مولانا کفایت رو دم میدونه، این که من بارها عرض کردم همه اشعار مولوی، این کتاب عظیم، کتاب مثنوی که چند بیته؟ هزاران،
36,000
خیلی هزار. همه این ابیات در 18 بیت اول مثنوی خلاصه میشه. در اون 18 بیت اول مثنوی همه اسرار مثنوی هست و همه اون 18 بیت اول مثنوی در شعر اول مثنوی خلاصه میشه.
بشنو
داره چی میگه؟ بشنو از نه، چون شکایت، البته من میخونم مثل اول، شکایت میکند از جدایی ها، حکایت میکند. این دمیدن از همون دمی که شما اشاره کردی، نی در او دمیده میشه. بشنو از نی. نی کی صدا میده؟ وقتی درش دمیده میشه. اگر در نی دمیده نشود، هرگز صدا از او در نمی آید. نی تو خالی اجوفه، توش خالیه. نه یه چوب بیش نیست، یه چوبه، چوب نه. یه سوراخ‌هایی داره، به گونه تعبیه شده که چندین سوراخ داره و به یه وضع خاص ساخته شده. باید در اون دمیده شود. نایی نوازنده در اون میدمد، اون صدای زیبا از نه در میاد. میگه بشنو از نه. همون دمی که شما اشاره کردی، کفایت رو معنی دم تفسیر کرده ایشون. وقت چقدر زیبا. همه مثنوی از دم شروع میشه. اما این دم چیه؟ دم الهی است. این دم چیه؟ همونه که نفس و رحمانه و صبح ازا تنفس، این نفس صبح سباز، این تنفس الهیست. دم نفسه، دم و بازدم، این نفسیست که در میاد. یعنی حق نفس میکشه. حالا نفس حق یعنی چی؟ یعنی میدمد. کفایت حق دمیدن حق است، دمیدن در نی است، نی وجود انسان. من از خود صدایی ندارم، من نیم. اون نی مولوی نی وجود انسانه، نی نفس ناطقه است. نفس ناطقه نیه. اونطور که عرض کردم، وقتی که مولانا به اولم یکفه اشاره میکنه، شما فرمونه که او تفسیر به دم کرده، این در واقع تفسیر همون حرفی است که در بیت اول مثنوی گفته. اونجا هم دم الهی است که دمیده میشه در انسانی که انسان کاملی که به نی تشبیه شده. یعنی خالی است، چون نی خالی است از نفسانیاته.
شما انسان نی رو انسان کامل گرفتید.
نی انسان کامل است، دقیقاً انسان کامله.
بالله این ناله رو هر کسی
نمی‌شنوه. و اون نائی حقه.
از نیستان تا مرا ببریدن، بله. از نفیرم مردوزن نالیدن. پس این ناله هم ناله،
بله، ناله ایست
معمولی
که
نیست.
از فراق، ناله فراقی که بریده شدم. ولی نائی حق در من همیشه میدمد. وقتی من فراق پیدا کنم یا اون خلاء من پر از نفسانیات بشه، من بریده میشم. وقتی من بریده میشم، وقتی پر بشم از نفسانیات، وقتی از نفسانیات و شهوات و تمایلات نفسانی خالی بشم، وصلم. و اون ناله مال اینه که گاهی جدا میشم از سرزمین اصلی خودم. وقتی وصل میشم، اون نائی هماره در من میدمد. و هم باز دوباره همون شعری که شما اشاره بهش کردی، لفظ و گفت و صوت را برهم زنم، لحظه ای بی این سه با تو دم زنم.
یا اون لفظ و سه با تو دم زنم،
یا بی این سه با تو دم زنم. وقتی لفظ و گفت و صوت را برهم میزنه، یعنی اون صوتی که از خود منه، اون لفظی که از خود منه، اونجایی که منیت من دخالت داره،
اینا رو من میذارم که آدمش کردم نهان،
اینا رو کنار میذارم. لحظه بی این سه، یعنی بی خودی من، اونجا که دیگه من خودم خود نیستم، لحظه بی این سه با تو دم زنم. اون وقت اون دم الهیست. اون دم اصلا دم یعنی نفس و صبح ذات نفس. اون دم الهیست که اینجا باز دوباره برمیگردیم به هم برهان صدیقین. یعنی اونجا رؤیت من رؤیت الهیست، رؤیت سالک رؤیت الهیست، سخن سالک سخن الهیست، وجه سالک وجه الهی است، ید سالک ید الهی است. یعنی همه چیزش الهی میشه. اینجاست که در واقع باید بگیم همه معارف مولوی، همطور که عرض کردم، به همون شعر نخستین برمیگرده. در واقع مولانا درست شعر میگه، ولی یه شاعر حرفه‌ای نیست. گاهی میگه مفتعلون مفتعلون مفتعلون، کش مرا، پوس بود، پوس بود در خور مغز شعرا. یعنی اینو کنار میذاره، آماده میشه برای اینکه درش دمیده بشه. واقعا دمیده میشه. علت این که این هم سخن او جاذبه داره، معنویت داره، اینه که از حق در او دمیده میشه. این دمه. و حالا تو اشاره کردین که اولم یکفه رو من به این مناسبت این بحث رو مطرح کردم. شما فرمودید که ظاهرا از بیان سعادت تفسیر نقل کردین که یکفه رو معنی دمیدن معنی کرده. یعنی اونجا هم سالک وقتی که به مقام حضور برسه اون دمیدن حق است، یعنی کفایت حق است. و بعض بار میگردیم به همون آیه که سنوری هم، اونجا هم ارائه حق است، فرق نمیکنه. ارائه مال رؤیته، کفایت مال دمیدنه، مال سماع، یعنی اسماع و ارائه و همه چیز از حق میشه. یعنی شنیدن من به شنیدن حقه، دیدن من به دیدن حقه، گفتن من به گفتن حقه، هیچ فرقی نمیکنه بین زبان و چشم و گوش. همینطور که زبان من به زبان حق میگوید، چشم من به چشم حق میبینه و گوش من به گوش حق میشنود، همه فرق نمیکنه، یکسان میشه.
بسیار خوب استاد. حالا میخوام سوال بعدی رو مطرح بکنم، اجازه فرمایید. استاد بس به جای ظریفی رسید که فرمودید انسان کامل کاملا خدا به او میدمد، یعنی هر چه هم دمش هست در عالم هستی به واسطه انسان کامل. نکته زیبایی است که ما بعدا در مورد این موضوع بحث میکنیم، اما تناسب اون با برهان صدیقین ملا صدرا میخوام این نتیجه رو بگیرم که البته خود ملا صدر هم همین اعتقاد دارد که همه انسان ها به این مقام که از محضر خدا آمدن، از باغ ملکوت آمدن، ادراک فطری دارن. اما وقتی میان تو این دنیا دو دسته میشن، یه ده به این ادراک فطریشون ادراک دارن که میشون اولم یک ربک، انسان های کامل. یه ده ندارن که وظیفه انسان‌های کامل است که اونها رو به اون ادراک رهبری بکنن. اصلا فلسفه ارسال رسول و انزال کتب را همین می‌دانن که اینها آمدن یستعدوهم میثاق فطرته، که اونها رو اون میثاق فطری رو بهش اونها رو یادآوری کنن. سوال اینجاست که استاد، انسانی که از اون مقام میآید، این مقام غیب که فرمودید به معنی عدم نیست، چرا نامش غیب است و در مقام شهادت چه مفهومی پیدا می کند؟ به انسانهایی که از اونجا می آین همه از اون دم برخوردارند و می آین، چون می خوام بعدا از این یه نتیجه بگیریم، یا نه وطن مألوف آنها غیر از مقام دم هست؟ خلاصه کلام اینه که این آیا واقعا از لقاء الله جدا می شوند و می آین که احساس فراغ می کنند، یا نه از مقام دیگری است؟ چون میخوام سال بعدی که عالم زر هست رو مطرح بکنم خدمت هست.
ببینید نکته که شما به خصوص به یک حدیث هم تمسک کردید که نکته بسیار مهمیه، انسان به حسب مقام فطرت یه میزان حق، مثلا فطرت انسان میزان الهیه به حسب فطرت ها. من توش عرض کردم وقتی میاد در شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و به شواغل این عالم مشغول میشه، گاهی روی اون فطرت اصلی پوشیده میشه، غبار میگیره. و این نکته که شما اشاره کردین که من لازم اینجا تذکر، انبیا هم در واقع حرف تازه نیوردن، آمدن انسان رو به فطرتش آگاه کنن. شما اون حدیث که خوندید خیلی حرف مهمی بود، یعنی آمادهشون میکنن انبیا، انسان‌ها رو آماده میکنن که به یادشون بیاد فطرتشون.
و یذکروه
و یعنی فراموش کردن. فراموش کردن دیگه. حالا خیلی روایات دیگه هم از آیات هم به این مثل اشاره داره که وقتی خدا رو فراموش میکنند خودشون رو فراموش میکنن. نسوا الله فانساهم انفسهم، خیلی آیه عجیبیه. نسوا الله یعنی همون فطرت الهیشون رو فراموش کردن. اگه فطرتشون رو فراموش نکرده بودن خدا رو فراموش نمی‌کردن. چرا خدا رو فراموش کردن؟ چون فطرت رو فراموش کردن، فطرت اصلی خودشون رو فراموش کردن. حالا که اونجا فراموش کردن گرفتار شدن، خب فراموشی خودشون هم فراموش کردن، یعنی خودشون دیگه نیستن، یعنی خود فطریشون دیگه نیستن. همطور که عرض کردم پیغمبران در دعوتشون انسان رو به فطرت خود انسان دعوت میکنن، یعنی اگر روی فطرت انسان رو غبارهای دنیوی و شهوات پوشونده، میخوان این غبارها زدوده بشه و دعوت اونها به بازگشت انسان به فطرت خیشه. وقتی به فطرت خیش بازگشت انسان، فطرت انسان در اصل آفرینش وزانش وزان حق تبارک و تعالی است. یعنی بر وزان خود حق انسان رو بر وزان خودش آفرین. این کلمه وزان که به کار میبرم یعنی حالا میشه مثلا مثال خودش، مثل که نداره حق تعالی، به مثال خیش آفریده، به وزان خیش آفریده. یعنی انسان الهی است به حسب فطرت و کار الهی میکنه، منتش گاهی این فطرت روش پوشونده میشه. دعوت انبیا به اینه که ما به این فطرت بازگردیم، و اینجاست که اگه انسان وقت به اون فطرت پاک نخستین خودش برسه و آگاهی پیدا بکنه، اونجاست که حق رو نشون میده و دم درش دمیده میشه. همون دم اولی که عرض کردیم، سخنی سخن الهی میشه و نگاهش نگاه الهی میشه.
در واقع خمیر مایه ازلی معرفت در وجود هر انسانی هست.
بله هست.
و ماموریت ما در این عالم اینی که این غبارهایی که مینشیند رو کنار بزنیم تا به نورانیتش برسه
و به همون کلمه خمیره ازلی که فرمودی برسه، که این از اصطلاحات شیخ شهید شهاب الدین سهروردی.
حالا میرسیم ان شاء الله به بحث.
خمیره ازلی بسیار تعریف.
زمر تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر اون که خدمت جام جهان نما بکند. به نظر شما فطرت همون جام جهان نما؟
دقیقاً فطرت انسان جام جهان نماست. یعنی انسان در خودش همه چیز را میبیند. یعنی انسان آینه ایش هستی را نشان میدهد، چون وزانش وزان هستیه. ولی اگر چنون چه خدمت جام جهان نما، خدمت جام جهان نما کردن یعنی غبار رو زدودن. غبار رو وقتی زدودی روشنه، همه چیز در تو هست. و فی انفسکم افلا تبصرون، همه چیز در شماست. جام جهان نمایید، یه جامی هستید که همه چیز در درون شما هست.
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
گفت اون روز
که این گنبد
مینا میکرد. یعنی ازل، اون روز که این گنبد مینا میکرد اشاره به ازله. یعنی من از ازل دارای این فطرت بودم، متاسفانه در این سفر فراموشش کردم. همه اینا غم بازگشته. یعنی تقریبا از اول تا آخر مولوی ایده اصلی همینه که ما بازگشت به فطرت بکنیم و در نی وجود ما دمیده بشه دم حق تبارک و تعالی.
پس خداوند یه لقمه آماده ای را در وجود ما قرار داده، لقمه معرفت را که ما قدرشو نمیدونه.
یعنی اصلا خود حق تعالی در ما تجلی کرده. ما تجلی حق تبارک و تعالی هستیم. ما فراموش
رحمانی. پس معنی بسم الله الرحمن الرحیم
هم همینه.
آمین رحمان، همون نفس رحمان،
نفس رحمانی ما فراموش کردیم. گرفتاری ما فراموشی ماست. یعنی یه خود دیگری به جای خود الهی گذاشتیم، مشغول اون خود قلابی شدیم.
این خدا چه منظوری داشت که این نفس را یا همون دم را با اسم رحمان شروع کرد؟
منظورش خودش بود، خود حق تعالی خودش.
پس رحمت و مهربانی اون
خود حق تعالی به خود می اندیشد و خود را دوست دارد و چون به خود می اندیشد تجلی می کند و چون تجلی می کند انسان آفریده می شود. ظهور خود حق، حق تعالی ظهور میکنه بر خودش به تجلی، و اون تجلی الهی است که انسان در اون تجلی انسان ظاهر میشه.
جناب عالی در همین کتاب دفتر عقل و آیت عشق فرمودید که الستو بربکم قالو بلا. در واقع ماموریت عقل و عشق چیزی نیست جز عمل به قالو بلا، یعنی همون میثاق فطری که
همون میثاق
با خدا بستن.
بله اون بلا به زبان فطرت بود. به این سوال و جواب در یک کلمه و لحظ و صوت نبود، این همون زبان فطرته، همون زبان فطرت.
انعقاد اون معرفت در وجود نیست،
ازلیسی. این هم خمی خمی دیالوگ دیالوگ ازلیسی. این دیالوگ در ازل، یه زمان نمیشه، شما یه تاریخی نمیتونید بر این دیالوگ برقرار کنید که چه تاریخی اتفاق افتاد. این فوق تاریخه.
اذا اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم
ذریتهم،
این تاریخ نمیشه.
نه این فوق تاریخه. این گفتگوی الستو و بلا، الستو ربکم قالو بلا، این تو تاریخ شما نمیتونید یک لحظه‌ای رو در تاریخ براش تعیین کنید. این ماورای تاریخه. این در ازل، این گفتگوی ازلی حقه با انسانه. یعنی حق تعالی البته اون مخاطب عیان ثابته بودن. الستو بربکم به کیو گفت من پروردگار شما نیستم؟ هنوز که آفریده نشده بودن. به عیان، این مخاطب عیان ثابته، اون مقام فطرته. الست و برب بکن زمان حال حقه، بدون تردید و بیدرنگ انسان ها گفتند بلا. قالو، کلمه قالو جمع بلا، اونجا مخالف کسی نبود، قالو استثناء نداره، قالو بلا. به قول شیخ بهایی در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. اون روز بلاشو گفتی، امروز لا میگی. اون زبان ازلی انسان، یعنی زبان فطرته، فطرت انسان ازلی است، یعنی که تو ظرف زمان و مکان نمی گنجه. خیلی حرف مهمیه و اینجاست دریچه به ازلیت. انسان به ازلیت دریچه داره، انسان به لایتناها داره دریچه داره، به حق دریچه داره. ما یک دریچه‌مون به ازلیت، به لایتناهی، به حق گشوده است. این همون زبان بلای ماست، به الست و برب بکم حق. اما باید این جنبه یلل خلقی و این وجه این طرفی جهانی ما اون زبان رو فراموش کرده و امروز به خطاب الست و برب بکم بلا نمیگیم، به بستر لا خفته ایم دیگه. خواب
چرا نمیگیم بلا؟
مشغول شدیم به امور غیر حق تعالی، اشتغال پیدا کردیم، یعنی وارونه شدیم. این اشتغالات را اگر چنانچه از خودمون دور کنیم، یعنی تنبه پیدا کنیم. دور کردن هم منظور نیست که ما بریم منزوی بشیم. من اینجا منظورم انزوا نیست که آدم بره در یه انزوایی و اینا رو از خودش دور. باید زندگی کنه انسان. اینا یه قدی گاهی ممکنه این حرفا رو که می‌زنیم بدآموزی بشه، فکر کنن که ما مثلا به انزوا و خلوت دعوت می‌کنه بره آدم یه گوشه. اصلا این حرفا نیست. اینا رو باید با تنبه باید بهش رسید. شما زندگی می‌کنی در این عالم، معلومه که زندگی می‌کنی، باید از لذات این عالم هم متمتع باشی به نحو معقول، هیچ عیبی هم نداره. اما تنبه پیدا کنی که تو کیستی، تو چیستی، منشأ تو چیست، از کجا آمدی، اینا خیلی مهمه. اگر تنبه پیدا کنی به اصل خودت که همون فطرت خود شما هست و اون فطرت یه نوع ازلیت داره و یه بلایی در ازل گفته و یه عهدی بسته است، اون خودش عهد خیلی مهمه و انسان به ذات متعهده، منتهاش عهدش رو فراموش کرده. انسان هایی که تعهد ندارن عهدشون رو فراموش کردن. انسان به حسب ذات بیعت بسته با حق، یعنی عهد عهد ازلیه. بلا وقتی گفتی یه عهدی بود که با حق
بسته. بیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشن، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود.
ابروی جانان طاق بود، بله، چون ابرو طاق هم هست آخه. چقدر زیبا گفته شاعر، چون ابرو طاق هم هست. ابروی
سعدی چیه؟ حافظه.
بله حافظه، خیلی زیبا.
سعدی هم میگوید بیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود. با خود آوردم از اونجا،
نه به خود پیوستم. بله، یعنی این مهر حق، مهر حقیقت. انسان به ذات حقیقت طلبه. شما توجه کنید، من فکر نمی کنم هیچ انسانی در کره زمین، صالح و طالح، مؤمن و کافر، شرقی و غربی، سفید و سیاه، پیر و جوان، زن و مرد، کسی باشه که از حق خوشش نیاد. همه کس میگه حق، این همون عهد ازلی انسانه، این تعهد ذاتی انسانه که از حق منتش. در تفسیر حق ممکنه اشتباه کنه، ممکنه وقتی میخواد حق رو حالا بگه حق چیه در مصادیق اشتباه کنه یا عناد ببرزه یا منافعش ایجاب بکنه. اما اصل این که با حقیقت تعهد داره و حقیقت رو دوست داره، فکر نمی کنم هیچ انسانی بگه من دشمن حقیقتم. در فتحال ممکن در ظاهری وقتی هم چیزی بگه، ولی در سر سویدای خودش وقتی با خودش خلوت میکنه، در تنهایی خودش، آیا خودشو دشمن حقیقت میدونه انسان؟ من باورم نیست. هر انسانی حقیقت، این همون عهدیست که بسته است، یعنی فطرت من با عهد به حقیقت بسته شده. منتاش من حالا گاهی اشتباه میکنم، گاهی عناد دارم، گاهی نفسانیات دارم، یه چیزی دیگه با جای اون عهد با حقیقت عهد دارم، ولی این تعهد رو به چیز دیگه میبندم. این تعهدی که با حق دارم به چیز دیگری میبندم و این اشتباه منه. به قول فردوسی یک قطعی داره خیلی شگفت‌انگیزه. حالا فردوسی حماسه سرا، همیشه ما نباید در حماسه ها ببینیم فردوسی
آدم خردگرا و
خردمند، و حتی این قطعه رو به صورت حماسی هم بیان کرده. یکی ابلهی شب چراغی بجست، یکی ابلهی شب چراغی بجوست که با وی بودی عقد پروین درست. چنان شب چراغی که ناید به دست، شنیدم که برگردن خر ببست. من اون شب چراغ سحرگاهیم، فروزون کنه ماه تا ماهیم، ولیکن مرا بخت ابله شعار ببسته است برگردن روزگار. یه آدم ابلهی که یه گوهر گرانبهایی رو یافته ولی نمیدونه که این چیه، اصلا نمیشناسه، گوهرشناس نیست، چون گوهرشناسی نیست. این حالا یه خارم داره، این فکر کنه این که پیدا کرده و زیبام هست ولی نمیدونه حقیقت این چیه و این گرانبها و بی بدیل و بی مثاله، میره به گردن خر میبنده. یعنی ارزش این گوهر رو نمیدونه. هر انسانی یه گوهری از فطرت داره ولی چون قدر گوهرش نمیدونه، میره این گوهر وجود خودشو، گوهر فطرت زلال و زیبای خودشو به گردن چیزهای پست، به چیزهای پست دل میدهد، دل میبندد. درست همانند اون کسی که گوهر شب چراغ رو به گردن خر بست. در پایان قطعه فردوسی میگه من اون شب چراغ سحرگاهیم، فروزون کنه ماه تا ماهیم، یعنی همه عالم رو من روشن میکنم، اما چه کنم که حالا به گردن روزگار پس بسته شدم. این فراموشی بسیار
سعدی هم دیوا میگه آن سات،
بله،
در خوردی هم لوح و دفتر خرید، برایم یکی حاتم زر خرید، و در کرد ناگه یکی مشتری، مشتری به خرمای از دست من گشتری.
چون نمیدونست قدرشو،
بله،
همین تمامی. خب خب کما به زبان‌های مختلف و تعبیرات مختلف حقایق رو بیان کردند. واقعا اهل ادب، حکما و عرفا حقایق رو دریافته بودند و به زبان‌های مختلف بیان کردند. هوشیاری می‌خواد که آدم این حقایق رو از زبان بزرگان اهل معرفت.
بله، جناب عالی در همین کتاب فرمودید که وقتی انسان، مراد انسان کامله که در او عقل به فعلیت رسیده باشه، وقتی که مسئولیت خودش رو احساس بکنه دیگه خودش رو در خلوت و انزوا قرار نمیده.
نه،
مأموریت اصلی او در عالم آفرینش همینه که دیگران رو دعوی کنه، دعوت کنه به همین پیمان قالو بلا.
دقیقا
که مولوی میگه ما در این دهلیز قاضی قضا، بهر دعوی الستیم و بلا. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر شهادت آمدیم، ما برای این ماموریت آمدیم، چرا انجام نمیدیم؟
چرا خواب میریم؟ چرا بعد غافل میشیم؟ همه اینا مسئله غفلت و
اون شکوفا نشدن عقل در وجود انسانه. این سرمایه عظیمه،
ولی همین غفلت هاست و اشتغالات بیهوده.
یادی از شهید شیخ اشراق فرمودید استاد، ایشون خیلی ای خداوند برای اینکه این پیمان ازلی را حفظ کنیم، همیشه پویا بشه، با اون عمل بکنیم، ابزاری در اختیار ما قرار داده که اگه خوب استفاده کنیم هیچ موقع دچار غفلت نمیشه. ذکر، فکر، خیلی تعبیر زیبایی
که حتما هر دوش هم لازمه. بله، یعنی ذکر بدون فکر نمیشه و فکر بدون ذکر مؤثر نیست. بله، اگه با هم همراه بشن به همون فطرت پاکستان
جعل ذکر جلاء للقلوب.
بله بله،
تسمو بهی بعدل وقره، تبصرو بهی بعدل اشوه، تنقادو بهی بعدل معانده. خیلی زیبا،
خیلی زیبا
مولا امیرالمومنین
و خود شیخ علیه الرحمه همیشه اهل ذکر و فکر.
چقدر تعبیر زیبایی رابطه به ذکر و فکر داره.
بله
بفرمایید. خیلی
همین در واقع تمام رسالتش، یعنی دعوتش یا فکر اندیشه های شیخ اشراق بر همین حول محور فکر و ذکر میچرخه. توصیه هاش در وصیت نامه‌اش در آغاز حکمت الاشراق و در پایانش همین توصیه رو میکنه که باید ذکر همیشه همراه فکر و فکر هم همراه ذکر داشت. کسی که فکر میکنه ولی متذکر نیست، گاهی ممکنه وقت دچار اوهام بشه. فکری که با ذکر همراه نیست دچار اوهام میشه، و ذکری که همراه فکر نیست اونم متوقفه. اینا رو همراه کرده. در واقع باید بگیم که اساساً معنی حکمت اشراق اصلا همینه،
ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران گفته بکرآورد.
همینه همینه. ابتکار، گفته بکرم و ابتکاره. وقتی فکر با ذکر همراه شد، هر سخنی که میگه ابتکاره، یعنی تکرار دیگه نیست. یعنی اگه ذکر نباشه، سخنها ممکنه به تکرار ملالآور منتهی بشه. تکرار میکنه، همونو بازگو میکنه و به جایی نمیرسه. اما فکر وقتی با ذکر توأم شد، هر سخنی و هر قدمی که در اندیشه برمیداره یه نوع ابتکاره. و همین شعری که شما خوندی، اینا نکته هایی بود، اینا رسیدند و گفتن، نه این فقط لفظ نگفتن.
واقعا این آثار این بزرگان عالم میخونه، مثل بوعلی، مثل یک آهنربا انسان رو جذب میکنن.
حقیقتا
عجیب جاذبه داره، مخصوصا آثار شیخ اشراق.
شیخ اشراق بله، بله.
این همه چشیده هاش رو داره گزارش میکنه برای ما. خیلی
در این مدت کمی که سهمی از زندگی داشته، خیلی عمرش کوتاه بوده شیخ. شیخ حد اکثر 38 سال عمر داشته، بعضی هم تا 36 سال گفتن، و در شهر حلب شهید شده. در این مدت خب یه مدت دوران تحصیلش بوده، 10 سال هم در سفر بوده همیشه، ولی همواره در سفر به فکر و ذکر مشغول بوده. فرصت هایی که به دست می آورده اون فکر و ذکرش رو می نوشته، که خوشبختانه آثارش امروز در دست ما هست. و ای کاش اگر او بیشتر عمر میکرد، 70-80 سال عمر میکرد، چه آثار گرانبهای دیگری که به یادگار برای ما باقی میگذاشت. اما همین هم که به جای مونده غنیمته.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. چقدر زیبا ارتباط فکر و ذکر رو.
دقیقاً. بله خب حقیقتا هر کدوم از هم جدا بشن، هر کدوم به تنهایی خب کارگشا نیستن دیگه. فکری که با ذکر همراه نباشه توهی میشه، یعنی دچار اوهام میشه، راه ها رو اشتباه میره، گول و منگ میشه. و البته ذکر هم همواره باید با تفکر همراه باشه تا سلوک واقعی انجام بشه. سلوک واقعی در فکر و ذکر.
خب استاد، پس میشینیم نتیجه بگیریم که اون حقیقتی که مثل آفتاب در وجود ما، در عالم هستی می درخشد، وجود خداوند متعال هست. و آینه ای که انعکاس دهنده اون صورت باشد، همین فطرتی است که در ما هست. ابزاری که براق کند، سیغلی کند این آینه را که اون نور بتابد، باز ذکر و فکر است. همه چیز خداوند در اختیار بشر قرار داده است. استاد، به عنوان کسی که واقعا تو این وادی از همه چیز خودتون مایه گذاشتید، با توجه به اینکه وقتی ما تمامه، و برای اینکه انسان بتونه که به این آفتاب دل ببنده و این آینه را در مقابل او قرار بده و از این ابزار برای تطهیر درونی خودش استفاده کنه تا همیشه محو تماشای او باشه، دو تا توصیه بفرمایید.
من همیشه در پاسخ این گونه سوال ها که الان شما مطرح کردی یک جواب بیشتر ندارم.
حالا یه جواب.
اون جواب این است که با صدق بکوشد. دو چیز لازمه، کوشش دائم ولی بر اساس صدق،
کوشش صادقانه.
صادقانه، صدق بسیار مهمه. انسان صدق با خودش، انسان با خودش صمیمی باشه و صادق باشه، بدانه که چی کار میکنه و به خودش دروغ نگه. اگه انسان به خودش صادق شد، با دیگران هم صادق هست حتما. اگر صدق رو پیشه کرد و در راه صدق کوشید، روشن خواهد شد.
بسیار خوب، انشالله همیشه با صدق و صداقت و کوشش صادقانه بتوانیم زنگار را از آینه دل بزداییم و از لذت تابش انوار معرفت الهی لذت ببریم و دیگران را هم دعوت کنیم به این تماشا. انشاءالله عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال عالم آرا داری ای دوست، هزاران دیده محو یک فروغ، تماشا را تماشا داری ای دوست. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.